吗？
کورت فریشلر، نویسنده آلمانی که کتابی نسبتاً مفصل درباره امام حسین علیه السلام نوشته، در کتابش رسالت حضرت زینب سلام الله علیها رو اینطور بیان می‌کنه: بعد از آن که تمام اسیران وارد مجلس عبیدالله ابن زیاد شدند و نشستند، زینب دخت امام علی ابن ابی طالب و خواهر امام حسین وارد شد. علت تأخیر ورود زینب سلام الله علیها این بود که وی مسئولیت اداره امور اسیران را داشت و قبل از اینکه وارد بر حاکم عراق شود، دقت کرد که هیچ یک از کودکان در خارج نمانند یا اینکه گم نشوند و غذای کودکان را خود می‌داد و همواره موقع غذا دادن شماره غذاها و شماره کودکان را تطبیق می‌کرد که مبادا طفلی بی غذا بماند. و چون تقسیم کننده غذا بود، بعضی اوقات حتی یک لقمه برای او نمی ماند و با گرسنگی به سر می برد. عبیدالله ابن زیاد گفت: خدا را شکر می کنم که نشان داد شما ناحق هستید. زینب سلام الله علیها گفت: خدا را شکر می کنم که ما را از هر گونه آلودگی مصون کرد و مردان ما در تمام عمر با امانت و تقوا و صداقت زندگی کردند و خداوند پاداش برادرم حسین را داد. او اینک در بهشت با جدش رسول خدا به سر می برد. آنهایی که او را کشتند هم در این دنیا ملعون و سرفکنده می شوند و هم در آن دنیا. فریشلر بعد از آن که به شجاعت حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید در شام اشاره می کند، خطبه تاریخی آن حضرت را ذکر کرده و می نویسد: مضمون قسمت اصلی نطق زینب، دختر علی، که بدون وقفه و فلبداهه ایراد شد، از این قرار است. و سپس آن خطبه مهم را آورده است و در ادامه می نویسد: هنوز صحبت زینب تمام نشده بود و کسانی که در مجلس یزید حضور داشتند به دقت سخنان آن زن را می شنیدند و از شجاعت وی حیرت می کردند. تا آن روز کسی جرأت نکرده بود که آنطور صریح و بدون پرده ظلم و فسق و رشوه خواری دستگاه خلافت یزید ابن معاویه را رو در رو و با حضور شاهدان و مستمعان زیادی به او بگوید. حتی در دوره پدر یزید، با اینکه وی نسبت به پسرش مردی معتدلتر و آرامتر بود، کسی جرأت نکرد آنطور بی پرده و صریح صحبت کند. این نویسنده در پایان کتابش این سوال رو مطرح میکنه که آیا نفرین زینب نسل اموی را از بین برد؟ و سپس در جواب این سوال اینطور می نویسه: آنگاه بر اثر طول مدت خلافت بنی عباس حتی نام امویان هم از بین رفت و تو گویی نفرین زینب بنت علی آنها را به کلی نابود کرد. امروز در سراسر جهان اسلامی یک نفر وجود ندارد که بگوید وی از نسل بنی امیه است. رود خونی که از خون سرخ شهیدان کربلا بر صحرای تف جاری شد، فرات حقیقتی گشت که جرعه نوشان عزت و آزادگی رو از هر مذهب و مسلک و هر دین و آیین به قدر تشنگی سیراب کرد. در این مسیر از نخستین مسیحی حقجویی که رویاروی یزید در کاخ سبز بر او شورید تا در عصر ما کم نیستند مسیحیان حقجویی که حقیقت ناب همه ادیان راستین رو در اهل بیت پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در محراب شهادت علی علیه السلام و در صحرای خونین کربلا یافتند. آنت وان بارا نویسنده و پژوهشگر مسیحی عاشقی است که سالهای بسیار از دوران جوانی خودش رو برای تحقیق و بررسی درباره زندگی و قیام امام حسین علیه السلام صرف کرد تا حقایق این شخصیت بزرگ اسلام رو از زاویه نگاه خودش و از زبان انجیل و پیامبر الهی حضرت عیسی علیه السلام بیان کنه. او بعد از سالها پژوهش و مطالعه در منابع مختلف تاریخ اسلام دست به نگارش کتابی زد که در نوع خودش و از زبان یک مسیحی بی‌نظیره. آنتوان بارا در کتابش با نام حسین در اندیشه مسیحیت که روی کردی تحقیقی ادبی و عاطفی داره، زندگی و شهادت حضرت عیسی علیه السلام و زندگی و شهادت امام حسین علیه السلام رو از دیدگاه اسلام مقایسه کرده. آنتوان بارا درباره امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا اینطور میگه: تعریف من از امام حسین علیه السلام همان عبارات کوتاه و مشخصی است که درباره امام حسین در کتاب آوردم. من او را به عنوان گوهر جاودانه و همیشگی ادیان توصیف کردم. او را به عنوان شهیدی معرفی نمودم که دارای جاه و جبروت فرعون و کسرا نبود، اما متواضع بود و برای حفظ دین و حرکت در مسیر جدش حرکت خود را آغاز کرد. او با اینکه می دانست کشته می شود، اما خیشتن را در راه عقیده به خطر انداخت و با سپاهی 70 نفری در برابر سپاه 70,000 نفری عبیدالله به سمت کوفه خارج شد تا حرکت و جنبشی در بدنه جامعه ایجاد کند. حماسه حسین علیه السلام تنها مختص سنی، شیعه و مسلمان نیست، بلکه متعلق به همه مؤمنان است. لذا جهانیان و اندیشمندان وقتی از سیره حسین علیه السلام آگاه می شوند، شیفته او می گردند. همانطور که شیفته راه و مسلک علی ابن ابی طالب علیه السلام شدند. من انسانها را به پیروی از مبادی آسمانی حسین علیه السلام و الگو گرفتن از او در زندگی فردی و اجتماعیشان دعوت می کنم. کاروان اسرای کربلا به سمت شام در حرکته. اهل کاروان با وجود مرارت‌ها و خستگی‌ها و تازیانه‌ها خرسند از پیروزی حضرت زینب سلام الله علیها در برابر عبیدالله ابن زیاد هستند. حالا در اندیشه تک تک اونها شکوه جاودانه حماسه عاشورا متجلیه.
ام جعفر، لب‌های خشکیده بانویم زینب را که می‌بینم دلم آتش میگیرد.
زینب چگونه میتواند سیراب شود وقتی هر لحظه به یاد آتش علی اصغر است؟
میدانم. به خدا هر وقت میخواهد جرعه ای آب بنوشد، نقص در قطر قطره آن خیره میشود. شاید با آب لب به شکل و شکایت میگشاید که چگونه لبهای نازک و کوچک علی اصغر را در حسرت جرعه ای گذاشت.
همین روایت ها و همین ماجراهاست که عاشورا را تا انتهای تاریخ زنده نگه می دارد. می دانی در راه به که می اندیشیدم؟
به که ام جعفر؟
به فزه.
و فزه؟ کدام فزه؟
فزه نوبیه، همون که کنیز دختر رسول خدا بود.
آه درست است، یادم آمد، در کربلا فزه هم همراه امام بود.
آری همراه امام بود. یک شب با او به گفتگو نشستم و از او خواستم از خودش بگوید.
خب از خودش چه گفت؟
آری ساعت ها از خودش برایم گفت.
چه گفت؟ برایم بازگو.
یک شب به او گفتم از خودت برایم بگو، بگو که که هستی و چگونه از کربلا سر در آوردی. نفس عمیقی کشید و گفت:
من فزه هم، فزه نوبیه، کنیز رسول خدا. من کنیز دختری بودم که صبر لایزال بود، همو که سیلی ستم و تازیانه کینه را به جان خرید تا از هجوم تند باد انکار شمع حقیقت را خاموش نکند. افسوس، افسوس از سوره کوثر که در آن خانه گلین همسایه اهالی غفلت و سنگدلی شد. من فزم، همو که قد کشیدن حسن و حسین را در خانه دختر رسول خدا به چشم خود دید، همو که بارها با نام کربلا دلش لرزید و شرح لب تشنگی را در آتش لبهای فاطمه خوانده بود تا این که روز موعود فرا رسید و مولایم حسین ابن علی فریاد هل من ناصر ینصرونی سر داد و راهی کربلا شد. من نیز باید می رفتم، باید می رفتم تا روزی شرمنده کربلا و بانویم زهرا نباشم. رسول خدا و بانویم فاطمه زهرا بارها مرهم گذار زخمهایم بودند و من اینک باید مرهمی بر زخمهای زینب و رقیه می گذاشتم. من مهربانی را در خانه دختر رسول خدا آموخته بودم، پس باید برای حسین ابن علی و اهل بیتش مادری می کردم. باید به اهل بیت رسول خدا می گفتم که وفاداری در جان دادن است، نه در لقلقه زبان. من راهی کربلا شدم و همانند کربلاییان دست و دل از دنیا شستم و به شوق رسیدن به معبود و شوق رسیدن به رسول خدا و دختر رسول خدا دل به دریای جنون زدم. من زندگی را، مردانگی را، انسانیت را، دانستن را، خدا را، بد و نیک را، فرزانگی را و رهایی را در کنار اهل بیت آموختم. پس از نزول آیه فقل لهم قولا میسورا بود که پیامبر خدا مرا به خانه بانویم زهرا فرستادند و نام فزه را برایم برگزیدند. از آن روز به بعد هرگز خودم را جدا از اهل بیت ندیدم. با این حال چگونه می توانستم در محشر کربلا حسین فاطمه را تنها بگذارم؟ چگونه می توانستم زینب فاطمه را تنها بگذارم و اشکی از چهره رقیه 3 ساله حسین ابن علی پاک نکنم؟ فاطمه بارها از آنچه در کربلا بر سر حسینش می آمد گفته بود. چگونه می توانستم مرهمی بر زخمهای فرزندان بانویم نباشم؟ می دانستم که با ماندنم دل خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خدا را شاد می کنم و هموار سربلند تاریخ خواهم بود.
فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زد.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش. زورق خیال.
درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت 18.
همون موقع یه تاکسی درست جلو پام واسد، یه مسافر توش بود که داشت روزنامه میخوند. احتمالا میخواست خودشو به ایسکا پیم برسونه تا بره لانگ آیلند. و خودم گفتم یارو که در اصل دیر میرسه، چه پیادهش نکنم. در عرض یه ثانیه تصمیم خودم رو گرفتم، در ماشین رو وا کردم. مسافره سرش آورد بالا، جوها جواج نگام کرد. حسابی ترسیده بود، فکر کرده بود دزدم. قصد دارم درست همونجا وسط ترافیک خیابون هفتم جلو چشم صدها نفر جیبش خالی کنم. البته همچون چیزی خیلی هم بعید نید. نه، اون که اینطوری تصور میکرد. راننده تاکسی هم چی نمیگفت، حتی برنامه‌اش نگاه کنه. نشان پلیس هم رو بهش نشون دادم، گفتم من افسر پلیسم، این یه وضعیت اضطراریه، شما باید ماشینتون رو در اختیار من بذارید. یه نفس راحت کشید و تفهمید پلیس هم گفت البته. کیفش برداشت، پرید بیرون، در حالی که سعی می‌کرد روزنامه‌اش که تو هوا پخش و پلا شده بود جمع کنه. درو بستم، همونطور که نشانم رو به راننده تاکسی نشون میدادم گفتم تقاطع خیابون 38 و 3. پس یارو پیش اونجا می بودم، پس لطفاً گازش رو بگیر. داشتم بیشتر و بیشتر شبیه قلتک می‌شدم. تازه داشتم یاد میگرفتم باز چی کار کنم. راننده یه نگاهی به اطراف کرد و نگام به نشان من انداخت و بعدش انگار اکراه داشته باشه به زور گفت با کمال میل، دستش گذاشت رو بوق و ماشین انداخت تو لاین سمت چپ، جوری که نصف ماشین تو پیاده رو بود، نصف دیگه‌اش تو خیابون. عین چی بوق می‌زد و از پنجره رو به آبرای پیاده داد می‌کشید تا از سر راهش برن کنار. 50 سالی داشت، انگار مدت‌ها دنبال همچین فرصتی بوده باشه و بالاخره رویاش به حقیقت پیوسته باشه. به نظر من همون کاری بود که همیشه دوست داشت تو ترافیک انجام بده. حالا میتونست به واسطه این نشانی که دست من بود عملیش کنه. مشکل براش پیش نیاد چون بالاخره پلیس تو ماشینش بود. با چراغ زدن و بوق زدن و با فریاد راش از تو ترافیک باز کرد و بالاخره رسیدیم به مقصد. جویی تو پیاده رو جلوی کافه منتظر بود. نشستم کنارش و دستاشو دیدم که خیس خون شده بود. گفتم شرمندم پسر، چه بلایی سر دستت اومده؟ گفت پدرم در اومد تا رسیدم اینجا، چکمه‌هام هم گم شدن، مجبور شدم بدون اونا با دستام حالش بدم، ولی بالاخره رسیدم، اونا تو کافن. اون خودشو کشون با دست لخ رو زمین کشیده بود و سوار تختش وظیفه‌ای رو که بهش محول کرده بودم به بهترین نحو انجام داده بود. همیشه میخواست وقتی خوش رو زمین بکشه اون چیز چرمی رو دستش کنه. دستش واقعا این دفعه داغون شده بودن. من یه دستمال بهش دادم و گفتم سعی میکنم تو کافه یه چیزی براش بیارم. گفت چماق و دختره دوتایی خونه زدم بیرون و اون چند تا خیابون پای پیاده افتاده دنبالشون. با پای پیاده، خودش اینو گفت. بعد تاکسی گرفتن، دستش شد به این همبرگر. خونین و مالین، افتضاح بود. چی جیگری داشتیم پسر. از تقاطع 47 و 7 تا تقاطع 38 و 3 عملا خودش کشیده بود رو پنجه‌هاش و بیشتر راه با یه تاکسی مسابقه داده بود. وقتی بهش فکر میکنم احساس میکنم که همتر پلیسی وقتی همچین مأموریتی بهش میدن درست و با همه وجود اجرا میکنن. وارد کافه شدم، نشستم پشت پیشخون. جای بزرگی بود، یا عالم میز پر آدم. پشت میز کنج کافه دیدمشون که داشتن نوشیدنشون رو میخوردن، حرف میزدن، میخندیدن، کلی آدم دور برشون جمع شده بود. یه نوشیدنی سفارش دادم، سعی کردم بدون اینکه بهشون نگاه کنم زیر چشمی بپامشون. بعدش رفتم تو توالت و چند تا دستمال توالت رو خیس کردم، روشون صابون مالیدم و چند تا اوله خشکم برداشتم و گذاشتمشون تو پیرنم و برگشتم تو خیابون و دادمشون به جویی. وقتی داشتم از دستشویی می اومدم بیرون متوجه یه در پشتی تو آشپزخونه شدم. برای همین به جویی گفتم باز زود برگردم تو، چون ممکنه از در پشتی برم بیرون. اون وقت ازش سوال کردم میخواد براش تاکسی بگیرم یا نه، گفت نه، و اینکه میخواد یکم دیگه همونجا منتظر بمونه تا ببینه بعدش چی میشه. پرسیدم میخواد بیا تو یه نوشیدنی بزنه، گفت نه، فقط یه خورده همونجا تو خیابون منتظر بمونه. به نظرم حالا که اون حس هیجان و ماجراجویی تموم شده بود، دستاش واقعا داشت اذیتش میکرد. گفتم باشه، و این که دوباره بهش در میزنم. رفتم تو، همونجور که نوشیدنیمو مزه مزه میکردم چماق و دختره رو گرفتم تحت نظر. دختره تمام حواسش پیش چماق بود، تقریبا همه اونجا حواسشون پیش چماق بود. نمیشد بگی کیو میشناسه کیو نمیشناسه. میخندید، شوخی میکرد، دست تکون میداد، انگار با همه رفیق بود. تا چشش به یکی میافتاد براش دست تکون میداد، میگفت هی پسر چطوری. نظرم نیست اونا آدمایی بودن که اصلا نمیشناختشون، ولی اونا چماقو میشناختن. همه نگاش میکردن، بهش لبخند میزدن، حال میکردن. همون کت بلند تنش بود، خیلی تنگ تا رو زانوش هم میرسید. همینم قدش ریخت بلندتر نشون میداد. شلوار چرم مشکی، بلوز یقه اسکی و کلاش که روبان دورش بود. یه دختر بلوند، البته نه چیکلتی، که اونا که دور برش بودن کلاش ورداش سرش کرد. این که واقعا ناراحتش کرد. البته اون لبخند پت و پهنش محو نشد، ولی خود با رفت. داشت تلاش میکرد کلاشو پس بگیره، ولی جوری رفتار نمیکرد که نشون بده خیلی براش مهمه. نمیتونست از کلاش چش ورده رو آخر تا کلاهو نگرفت خیالش راحت نشد. یکم که گذشت، آدمایی که دور میز بودن برگشتن سر میز خودشون. حالا اونا تنها شده بودن و داشتن با هم دیگه گپ میزدن. این چیکلته اصلا دختر خوشگلی نبود. در واقع میخوام بگم که این کلمه برش خیلی کوچولوه. همان دوتا بیلی و چما. بای بای بای، حتی نمیتونم بهش درست فکر کنم. صورتش خیلی سرزنده بود و همه وجودش میخندید. گوش میکرد، حرف میزد و میخندید. سفارشی که داده بودم خوردم و رفتم بیرون یه سری به جویی بزنم که دیدم رفته. به نظرم اومد تنهایی برگشته باشه، ولی نمیدونستم با اون دستو چجور میدونست تنهایی برگرده. دستی دیگه برش نمونده بود تو زخم و زیل. راست رو بخواین انقدرم نگرانش نبودم، بیشتر دلم براش میسوخت به خاطر دستاش، ولی بر خودش نگران نبودم چون میدونستم یکی مثل جوی میتونه در هر صورتی گیریمش و عذاب بکشو بیرون. دوباره برگشتم تو کافه، چشم همش به چکلت بود. خیلی سخت بود که بهش زول نذارم. چند دفعه که همینجور بهش زول زده بودم نگامون به هم افتاده، اون نگاه شده و زیده اون وقت بود که شستم خبردار شد فهمیده. حالا دیگه اونم خیلی بهم نگاه میکرد، منم تمام سعی خودم رو کردم که بهش نگاه نکنم. یه واج تلفن اونجا بود، سعی کردم دوباره با جوق تماس بگیرم ولی بازم کسی جواب نداد. وقتی از واجه تلفن اومدم بیرون، اونجا وایساده بود به واجه تکیه داده بود انگار میخواست تلفن کنه. لبخندی زد گفت خونه نبود؟ نه. گفتم نه. چی باید میگفتم؟ اصلا چیزی به زمونم نمیومد. رفت تو واجه، حاضر بودم هر کاری بکنم که باش حرف بزنم، هیچی بزنم نمیرسید. من از سر راش زد کنار، با تندی برگشت سر میز، حتی نگام نکرد، حتی یک کلمه هم نگفت، انگار من اصلا اونجا نبودم. جمله ای رو که اون باید به من میگفت من به اون گفتم، که یعنی میدونم میخوای به من چی بگی. چماقم همون موقع از دستشوی اومد بیرون، داشت برمیگشت در میز. برگشتم پشت پیشخون، لیوانم رو برداشتم و سعی کردم مسائل رو تو ذهنم حلاجی کنم. دوباره رفت تو باج تلفن، با یکی تماس گرفت، برگشت و از کافه خارج شدن. پشترشون دویدم بیرون، یه تاکسی گرفتم، به راننده گفتم چند لحظه اونجا منتظر بمونه حرکت نکنه. سرمو خم کردم تا منو نبینن. سوار تاکسی شدم و بعد به راننده گفتم میرم همون جایی که اونا میرن. گفت یعنی تعقیبشون کنم؟ گفتم آره دیگه، راه دیگه ای مایه هست. دنبالشون کردیم و رفتم توی کافه دیگه. 5 دقیقه صبر کردم، بعدش رفتم تو. اونا پشت میز نشسته بودن. نشستم، یکم از هم فاصله گرفتن و پت منو دید، یکی خورد، بلند شد رفت سمت تلفنی که ته کافه کنار دستشویی بود. اونجا یه راه رو بود که از میز اونا دیده نمیشد. از برج تلفن اومد بیرون، رفت تو توالت زنونه. وقتی منتظر موندم و دوباره رفتم تلفن کنم ولی بازم کسی جواب نداد. من تلفن رو قطع کردم، گذاشتم زنگ بخوره تا اون از دستشویی بیاد بیرون. در باز کردم و عصبانیت بدونی که لبخندی بزنه، گفت داری چه غلطی میکنی. همون موقع عصبانیت هم به اندازه وقتی که میخندید خوشگل بود. گفتم دارم به بابات زنگ میزنم. گفت ببین من نمیدونم تو کی هستی، ولی نامزد من خیلی غیرتیه، اگه بفهمی دنبال من راه افتادی. گفتم تا وقتی این تلفن جواب نده دنبالت میام. مدام داخل کافر نگام کرد و واقعا داشت عصبی میشد، ترسیده بود، میشد ترس تو چشاش دید. نگام کرد، گفت ببین فردا میبینم، اطلاع نمیتونم حرف بزنم، اگه ما رو با هم دیگه ببینی هر دوتامون تو درد سر بزرگی میفتیم، فقط بگو کجا باید بیام یا شماره بده به تنگ بزنم. بهش گفتم رو پیشونی میرشته احمق؟ گفت نه قسم میخورم تو نمیتونی تموم شب و منو تعقیب کنی، میفهمه، فردا میام، قسم میخورم، راست میگم. گفتم کجا؟ اون طرف خیابون، همینجا ته صبح. خوبه؟ گفتم باشه، ولی حتما بیای، اگه نیا میدونی که میتونم دوباره پیدات کنم. گفت میام. بعد برگشت پیش چماق، منم رفتم خونه. وقتی رسیدم دوباره به سیدن استیکر زنگ زدم و این بار جواب داد، انگار از مهمونی برگشته بود و تو خواب و بیداری بود. گفتم پیداش کردم. گفت خب پس چیکلتو پیداش کردی؟ خوبه، واقعا کار تالی بود. حالا که پیداش کردی فراموشش کن، مفهومه؟ فردا واسه شیفت 4 تا 12 داره باش، بذار به حال خودش باشه، بی خیالش رو، اصلا انگار همچین دختری نبوده، مفهومه؟ گفتم بله. گوشی رو قطع کرد. سوال، اون وقت چیکار کردی؟ جواب، رفتم بخوابم. راستش دیگه نه نداشتم.